پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
شما شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول از رادیو فردا هستید. پاراگراف اول هر چهار شنبه 8:30 شب زنده از رادیو فردا.
اینجا پاراگراف اول با من محمد زرقامی و در کنار من مثل همیشه بنیامین سطر هم حضور داره. بنیامین،
درود به شنوندگان پاراگراف اول و همراهان رادیو فردا.
خب امشب قراره که در مورد یک موضوع کاملا سینمایی و هنری حرف بزنیم، چرا که شاهد برگزاری 43 دوره جشنواره فیلم فجر هم هستیم.
محمد، گفتی فیلم فجر، یادمه که یک سالهایی برای این فیلم فجر صفهای طولانی تشکیل میشد.
خاطراتی بود.
بلیت ها با قیمت،
اصلا همه رقابت میکردن که بلیت گیر بیارن.
بلیت گیر بیارن و بلیت ها چند برابر قیمت فروخته میشد. اون سالهایی که خب سینما یک شرایط دیگه ای داشت در ایران،
اصلا
و مفاهیم هم متفاوت بود.
آره، این رو هم باید در نظر گرفت که وقتی ما میگیم سینما، شرایط تکنولوژیکی حاکم بر سینما هم بود، چون در اون زمان خب اصلا سینما حال و هوای دیگه ای داشت، هنوز این دوربین های دیجیتال
یا فیلمسازی شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت و فیلم ها هم اگه یادت باشه خب نمیتونست منتقل بشه دیگه، یعنی به این راحتی کپی بشه یا در دسترس همه قرار بگیره، یعنی باید حتما میرفتن جشنواره میدیدن. خیلی هم به خاطر سانسور میرفتن جشنواره، یادت باشه میگفتن که فیلم های جشنواره سانسور نمیشه، بعدش اگه اکرام بشه سانسور میشه.
پاره‌ای از موارد هم دروغ نمیگفتن،
که دروغ نمیگفتن، بله این
بود که اونجا به گونه دیگه اکران شده بود،
مثلا
نمونه
سنتوری آقای مهرجویی بود من یادمه، یا برخی دیگه.
آره، مثلا خیلی ها موفق شدن سنتوری برای اولین بار توی جشنواره ببینن. سالها خب سنتوری اصلا دیگه نبود، اجازه اکران بهش داده نشد و بعد که خب حالا اومد تو بازار اون داستان‌های خودشو داره. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم تا با مهمان‌های پاراگراف اول این چهار شنبه بیشتر آشنا بشیم. امشب میخوایم از ماجرای سینمای ایران بگیم، جشنواره فیلم فجر براتون بگیم و به هر حال وضعیتی که پدید اومده در سینمای ایران به واسطه تکنولوژی. خب شاهد این هستیم که فیلمسازان سینمای ایران به گروه‌های تقسیم شدن که بخشی از اونها به سمت دیگه ای رفتن یا یک سینمایی رو دارن نمایندگی میکنن که از اون به عنوان سینمای زیرزمینی نام میبرند. و مسئله البته فیلمساز مستقل، فیلم مستقل و اصل استقلال مسئله یه که امشب سعی می‌کنیم بیشتر دربارش حرف بزنیم و تأثیرات فرهنگی که میتونه با خودش به همراه بیاره و به جا بذاره. در پاراگراف اول امشب همراه هستیم با محمدعلی سجادی، کارگردان سرشناس سینمای ایران که فیلم‌های خیلی خوب و خاطره‌انگیزی رو ازشون دیدیم. فیلم بسیار خوب بازجویی یک جنایت، حالا یه مقدار که این ورتر میاییم مثلا رنگ شب رو دیدیم، اسیری رو دیدیم، فیلم هاشون خب زیاده، اگه بخوام همه رو اسپرم شاید در این وقت کوتاهی که ما داریم نگنجه، بنابراین به همین بسنده میکنم. آقای سجادی امسال هم یک فیلم انیمیشنی یا پویا نمایی رو در بخش پویا نمایی جشنواره فیلم فجر دارن که زال و رودابه نام داره. و البته در کنار آقای سجادی امشب افتخار داریم در حضور احمد طالبی نژاد، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده هفت و نویسنده و منتقد سینما باشیم که یکی از کتاب‌هاشون که میتونه مرجع خوبی باشه برای اونهایی که سینمای ایران رو به صورت جدی دنبال میکنن، کتاب سینما اگر باشد که تاریخ تحلیلی سینمای پس از انقلاب. هر دو میهمان ما از ایران با ما هستند. بریم سراغ مهمانانمون. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. اجازه بدید آقای سجادی از شما شروع کنیم، چون شما امسال خب فیلمی رو دارید در یک حال و هوای کاملا متفاوت، مدتی است که به سراغ پویا نمایی رفتید و دارید در این فضا سینما رو تجربه میکنید و امسال دوباره به جشنواره فجر بازگشتید و فیلمتون رو ارائه دادید به جشنواره. جشنواره امسال رو چجوری دیدید و چه چیزی باعث شد که حالا یه مقداری فاصله گرفته بودید تجدید نظر کنید و در جشنواره حضور داشته باشید؟
در همین آغاز و باید بگم که از بارها این رو گفتم، اونطور ظاهرا بسید که هی باید تکرار بکنید، چون حافظه ها ضعیف شده در این شتاب اطلاعات و شما باید دائم بگید که آقا من 40 دارم اینو میگم. اونم اینه که فجر از در بعد جشنواره نیست، بلکه یک جشن سینمایی و در بستر سینمای دولتی ما یه جشن دولتی است برای ارائه و عرضه سینما و محصولاتی که در سال همکاران من زحمتشون میکشن از هر نسل و هر اینه که آرزو میکنم البته خب روزی روزگاری این اتفاق بیفته که ما واقعا صاحب جشنواره بشیم که باید نداشته باشه، این سلطه ایدئولوژی درش نباشه، بعد از هم بزرگتون که جشنواره باشه، یعنی از همه فیلم و همه عقاید همه جا بتونه آدم بدون هیچ حراسی در حد کار بکنه. خب طبیعتا این در گروه کلیتی است که ما واش درگیر میگید نظام ایدئولوژی که طبعا اینها به هم دیگه وصلن. این بسته و زمینه کلی میخواستم به خدمت فرض کنم. من خب سالهای زیادی رو فجر و صورت اگر در یه دوری مثلا در 60 هفته اگر فیلم نمیدادی اکرام نمیشد، پس طبعا جزء ضرورت های اکرام فیلم بود که شما در فجر شرکت بکنید. در سالهای خب کلن که اصلا این داری سه دوره خانه‌نشینی اساسی که توی این دهه 90 در حقیقت سرمایه پیودش هست، من در حقیقت شما اگه دقت بکنی از سال 1786 یه فیلم مخمسه رو داشتم تا الان تقریبا میشه بگفت که من در فجر نبودم و اصلا همین سه تا فیلم در طول فکر کنم رو در سال موفق شدم بسازم. در یک سالهای مثلا سال قبل دوره رئیسی و این برادران در حقیقت پایداری، خب من اصلا نه پامو در اشا بیشتم نه پاربادی رفتم نه هیچ کاری کردم، تلویزیون که سالها سال داره من تحتیله. همیشه این رو برای دوستان مثال زدم که یک جاهایی در همین نظام معذب میشه دیالوگ برقرار کرد و یا نمیشه دیالوگ برقرار کرد. من بیشتر فکر کرده بودم که فیلم هم به شرکت بدم بیون که بخوام هیچ پروپاگاندی بکنم برای اینکه بریم نریم یا هر چیز دیگری. تا با حالا که شما فهمیدین فرمودین سوالتون هست که چشم کنیم رو تا حالا جشنواره نرفتم و فیلم رو ندیدم که ارزیابی بکنم.
صدای آقای سجادی رو ما نداریم، حالا ارتباط احتمالاً قطع شده، به هر حال از ایرانه و چنین چیزی امکان داره پیش بیاد. ظاهرا ما ارتباطی با آقای طالبی نژاد هم نداریم. خب بنیامین برگردیم خب، به تو
آره، ببین بحث سینمای تو بخش قبلی که مهمان محترم داشتن صحبت می‌کردن بحث سینمای دولتی مطرح شد، ایشون گفتن که در یک دوره‌هایی دیالوگ نمیتونه برقرار بشه، در یک دوره‌هایی میتونه دیالوگ برقرار بشه. همین دو سه روزه محمد که من داشتم آماده می‌شدم برای این برنامه به خودت هم گفتم یک فایل تصویری از آقای بهروز افخمی پخش شده در ایران و ایشون ذکر در واقع خاطره‌ای کردند از یکی از سالهای پرحاشیه جشنواره فیلم فجر و دخالت اتفاقا دولتی ها در اون جشنواره، جشنواره سال 1370 که بهرام بیضایی با فیلم مسافران، فیلم تحسین شده مسافران در اون حضور داشته. بهروز افخمی اونجا اشاره میکنه به اینکه فیلم آقای بیضایی دیر رسید و ما خیلی از این موضوع به نوعی آشفته بودیم که چرا فیلم دیر رسیده، اما وقتی رسید و هیئت داوران این فیلم رو دید فهمیدیم که بعد اغلب جوایز رو به فیلم آقای بیضایی داد. بعد میگه که وقتی که ما تصمیم گرفتیم هیئت داوران که بازنگری بکنیم در آرامون، در همون مقطع آقای سید محمد بهشتی شیرازی دبیر جشنواره در جلسه هیئت داوران حضور پیدا کرده و گفته که این کارو نکنید چون به ضرر آقای بیضایی. من صدای آقای افخمی رو آماده کردم که اینجا با هم میشنویم، حالا بعد از اون توضیح
مهمانان هم برگردن
در مورد فیلم مسافران من بهرام بیضایی. من لاور بودم، ما تقریبا همه جایزه رو معین کرده بودیم به خاطر اینکه مسافران دیر رسید. ما یه خورده با عصبانیت که حالا این چه وضع مثلا فیلم رسوندن و فیلم که تموم شد همه متوجه شده بودیم که فیلمی که نمیشه ندیدش گرفت، نه اصلا به اعتبار هیئت داوران لطمه میخوره اگر که فیلمو ندیده بگیریم. در نتیجه شروع کردیم رای گیری مجدد، یهو مسافران 5 تا جایزه اصلی رو معلوم شد میبره. سید محمد بهشتی آمد توی جلسه گفتیم آقا اینجوری شده وضعیت، ما در آخرین روز داوریمون تغییر کرد به این ترتیب 5 جایزه اصلی. سید محمد بهشتی گفت اگه میخواین که بیضایی دیگه نتونه فیلم بسازه این کار بکنه. گفتیم یعنی چی؟ گفت که یعنی یک مخالفین سیاسی داریم اینا چون زورشون به ما احتمالاً نمیرسه همه متمرکز میشن رو خود بیضایی و ساختن فیلم بعدی براش سخت میشه. ما گفتیم خب پس 5 تا جایزه پس بدین به ما. گفت مثلا شما در حد جایزه ویژه هیئت داوران که اختیار خودتونه، در موردهای دیگه هم حالا تو اون 5 تا جایزه ببینید که توی رأی‌گیری مجدد اگر تغییر بکنه خوبه. درجه خب جایزه های فیلم مسافران کم شد تو رأی‌گیری بعدی.
اشاره آقای افخمی بود به این جوایز. محمد، از این 5 تا فقط جایزه هیئت داوران به آقای بیضایی در اون سال تعلق میگیره و با این توجیه و با این در واقع بهانه‌ای که سید محمد بهشتی شیرازی دبیر جشنواره، دبیر وقت جشنواره آورده، آقای بیضایی از 4 جایزه دیگه ممنوع میشه، صرفاً برای اینکه ایشون گفته که ما مخالفین سیاسی داریم و حمله میکنن به بهرام بیضایی و حمله میکنن به دولت وقت که دولت هاشمی رفسنجانی بوده در اون دوره، و چون با آقای بیضایی مشکل دارن حالا اون تندروهای حکومتی به ما حمله میکنن و این باعث میشه که ما دچار مشکل بشیم. بنابراین سعی کنیم یه کاری بکنیم که آقای بیضایی هم، یعنی به این بهانه که آقای بیضایی هم دچار مشکل میشه، ایشون از 4 جایزه در اون سال محروم کردن. خیلی جالبه که باز با اینکه این کارو کردن، محمد، 10 سال آقای بیضایی فیلم درست نکرده بعد از اون. یعنی اینکه به این بهانه که آقای بیضایی ممکنه دچار مشکل بشه، ایشون از حقش محروم کردن، اما باز هم 10 سال آقای بیضایی نتونسته فیلم درست بکنه. این افشاگری آقای افخمی بود که تازگی ها منتشر شده در شبکه های اجتماعی.
خب گویا آقای طالبی نژاد به ما وصل شدن تا بریم و آقای سجادی رو هم بتونیم داشته باشیم. آقای طالبی نژاد، نمیدونم سوال منو متوجه شدید یا نه، چون انقدر قطع و وصل شد همه چیز که از دست رفت. من بهتون سلام میکنم. صحبت آقای سجادی رو داشتیم که گفتن خب جشنواره نیست، در اصل یه جشن دولتی سینماست و از طرفی خب در سالهای گذشته حالا ما یه صحبتی هم کردیم که یه استقبال عجیبی از این جشنواره میشد و فیلم ها هم اساساً فکر میکردن که سرنوشتشون گره خورده در سرنوشت جشنواره و حتی هر گونه بود خودشونو میرسونن به سینما تا به نمایش در بیان. شما این وضعیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببین اجازه بدید من یک کمی به عقب‌تر برگردم و اون این که کل تاریخ سینمای پس از انقلاب رو من به 2 قسمت تقسیم میکنم. بخش اول 20 سال اول در واقع سینمای امید و بخش دوم سینمای ناامیدی. واقعیت اینه که میگن از کوزه همان برون تراوت که در روز، سینما به هر شکلی میتونه بازتاب دهنده شرایط اجتماعی هر جامعه باشه و در مورد سینمای ایران هم قطعا اینجوریه. توضیح میدم مختصر البته که اگر مثلا ما میبینیم که تو سالهای اخیر فیلمای کمدی دارن یکی پس از دیگری هی رکورد شکنی میکنن، انگار مثلا مسابقه وزن برداری یا مسابقه پرتاب نیزه است که کی دورتر میندازه، کی سنگینتر بلند میکنه. دقیقا ما الان وضعیت فیلم اونجوری شده که میخوام ببینن که کدوم فیلم میتونه رکورد فیلم قبلی رو بشکنه و این وسط تنها چیزی که مطرح نیست سینماست، هنره و تماشاگر. اما اینکه گفتن نخستین بخش سینمای پس از انقلاب دوره امید هست، واقعیت اینه که در 2 دهه اول به هر صورت جشنواره رونق به همه جشنواره، حتی جشنواره موسیقی و تئاتر و سینما هم که همینجور رونق داشتن. دلیلش هم اینه که مردم و به خصوص نسل جوان هنوز درگیر با اون فضای مجازی و امکانات جدید و تکنولوژی جدید خیلی سر و کار نداشتن. و
یعنی آقای طالبی نژاد، این همون دوره گلخانه‌ای سینماست؟ یعنی همون دوره‌ای که میگفتن سینمای گلخانه‌ای، اون دوره‌ای که الان شما تشریح کردید؟
ببین حالا هر اسم بزنیم روش، واقعیت اینه که در من در اون هم کتابی هم که شما اشاره کردید سینما اگر باشد، اشاره کردم که بالاخره دوره‌ای که فیلم‌های خوبی ساخته شده، البته فیلم‌های بد و سفارشی و تعطی هم ساخته می‌شدن، ولی در مجموع جهت سینمای ایران در اون دوران جهت به نظر من مثبتی بود برغم همه محدودیت‌ها. بله گلخانه‌ای بود، کما این که میبینیم وقتی که در اوائل دهه 70 یا اواسط دهه 70 اون حمایت ها برداشته شد، این گیاهان گلخانه‌ای یا محصولات گلخانه‌ای این سینما هم پژمرده شد. ولی در مجموع میخوام بگم که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که هم فیلم خوب ساخته میشد، هم جشنواره تقریبا جدیتری بود. اشاره کردید شما دوست همکارتون که چه صفهایی بسته میشد، صفهایی که از شب میرفتن مردم جلوی سینما ها تا تصمیم داشتم برای دیدن بعضی از فیلم‌ها، حالا چه حتی نه فقط فیلم‌های ایرانی. من یادم برای دیدن فیلم‌های تارکوفسکی در سینما عصر جدید صف خیلی طولانی کیلومتری درست می‌شد. آخه تارکوفسکی در هیچ جای دنیا اینقدر مورد استقبال واقع نشده بود که در جشنواره فجر به اصطلاح مورد استقبال و مخاطبان ایرانی واقع شد. یا فیلمسازای حالا خود داخلیمون که بیمانسر بگیم معروف‌ترینش و مخمل بافه که هر فیلمش بلافاصله تبدیل میشد به پدیده. و به هر حال این استقبال اون موقع وجود داشت چون هنوز سینما به جایی نرسیده بود که انقدر آسان و در دسترس بشه. یعنی در واقع اون موقع فیلم‌ها 35 ساخته می‌شدن و به هر حال به خصوص در دوران جشنواره یک کپی بیشتر نبود. فکر می‌کردم منظور چه فکر کنم اشاره‌ام کردید ممکنه اینا سانسور بشه، ممکنه مشکلات برش پیش بیاد، برابری همه می‌رفت. از کنجکاوی وجود داشت، این امید وجود داشت. این امید در نیمه دوم این 40 سال کم کم کمرنگ شد و از دست رفت. یعنی الان ما با یک جشنواره روبرو هستیم که بود و نبودش برای خیلی از اهالی سینما، از جمله خود بنده. اصلا نمیرم چند یکی دو ساله که مثلا نمیرم جشنواره فیلم ببینم، برای اینکه نه به خاطر اینکه آدمهای بزرگ و آدمهایی که به هر حال نسل ما رو ساختن دیگه نیستن تو جشنواره، اصلا شاید فیلم نمیسازن یا هر چی، نه به این دلیل که احساس میکنیم که خب بیشتر فیلمایی که مطرح میشن یک جورایی گزارش‌های تلخ اجتماعی هستن تو جشنواره، منظورم نه تو اکران، توی جشنواره این فیلمایی که مطرح میشن بیشتر انگار گزارش‌های تلخ اجتماعی هستن که یک بار میبینی یا یک بار میخونی و تمام. اثر هنری خوب اثری است که پیشنهاد بده به مخاطبش که اینجوری نگاه کن، این درسته، اون نه اینکه بخواد نصیحت بکنه، من منظورم این نیست، یک چیزی در ذاتش باشه که اون فیلم که در یادها بمونه.
آقای طالبی نژاد سلام عرض میکنم به شما، من بنیامین سعد هستم. یک سوال داشتم چون مربوط هست با همین بخش صحبتتون، میخواستم ببینم که اساساً چه شد که در این 20 سال دوم اینقدر میل به سطحی سازی و سطحی بینی گسترش پیدا کرد. یعنی ما سوژه های خیلی دم دستی با بازی های خیلی وقتها نامناسب، کارگردانی های ضعیف و اساسا سناریوهای فیلمنامه ها یا فیلم نوشته ضعیف رو میبینیم،
فیلم کمدی تو داریم
و این فیلم های کمدی که بیشتر مبتذل بیشتر میشه گفت هستن. چه شد که ما رفتیم؟ یعنی چه سهمی داشته ذائقه مردم، تغییر ذائقه مردم و آیا ربطی به ذائقه نداره؟ بیشتر اون دخالت های دولتی یا حکومتی بوده که این فضا رو شکل داده. یعنی کدومش؟
ببینید واقعیت اینه که یک دلیل نداره، دلایل مختلفی دست به دست هم دادن و به این روز افتادیم ما در سینما. این سلیقه رو کی نازل کرده؟ این مردم یه زمانی به هر حال فیلمای خوب رو می‌دیدن، هامون رو استقبال می‌کردن، هامون در زمان خودش سقف فروش در سینما ایران رو بالا برد. و نمونه‌های دیگری که حالا همین فیلم آقای بیضایی که صحبتش کردید، اینها واقعیت اینه که خب این به دلایل زیادی از جمله خستگی مردم، عصبیت مردم و خیلی چیزهای دیگر مردم گرایششون نازل شده. از جمله بذارید من روش بگم، دیدن این یعنی پخش سریال های سطحی چه در تلویزیون داخلی و چه در شبکه های ماهواره‌ای، به خصوص سریال های ترکی که واقعا رو فرهنگ امروز جامعه ما از هر نظر تاثیر فراوانی گذاشت. این یه بچه قضیه است. یه بچه همونجور که گفتم خستگی مردم، عصبیتشون و نیاز روحی روانیشون به شاد بودن، بیخیال شدن. ببین ما الان در واقع در شرایطی به فیلم برای سینمامون که انگار داریم با سینمای بالیوود سر و کار داریم، فیلمای هندی که حالا معروف هستن به فیلمای بالیوودی، کسی دنبال فکر و اندیشه و نمیدونم اینجور چیزا نیست توش.
یعنی یه جوری برگشتیم به سینمای فارسی دیگه.
خب سینمای فارسی که نه، البته فیلم فارسی،
فیلم فارسی دقیقاً
بله، فیلم فارسی رو فراموش نکنه. خب این فیلم فارسی هم رگ و ریشه‌اش همون فیلمای هندیه دیگه، یعنی در واقع نسبش به سینمای هند میرسه. تو اون سینمای هند مردم بیکارن، فقیرن، میرن چند روپیه میدن، خیلی کم میرن، از صبح تا شب توی سالن سینما یه فیلم رو دوبارم میبینن و فیلم هم 3 ساعت کمتر نیست. بعد میان بیرون یه خود فراموش میکنن گرفتاری و درداشون. الان ما تقریبا در همچین وضعیتی هستیم. فیلم هایی که فروش های چند صد میلیاردی کردن عملا فیلم نیستن، اینا در واقع انترتینمنت هن، اینا شو هن. و در واقع سرمنشای این هم به نظرم من برمیگرد به فیلم هایی که آقای دهنمکی ساخت، یعنی در واقع همین اخراجی ها و اینا، مجموعی از جوک ها و حالا توی جبهه و خط مقدم و این ور اون ور گفته میشد و اینا رو وارد فیلم کرد و این باعث شد که در واقع یه چیزی بشکنه و همه فکر کنه که خب میشه از این ترفند استفاده کرد. ما کمدی اینا که اسمشون شده فیلم های کمدی، اینا هیچ کدوم کمدی نیستن، اینا شو هن. اینا در واقع نمیخوام حالا خیلی توهینم بکنم، چون بعضی هاشون ممکنه لحظه های خوبی هم داشته باشن، من منکر اونم نیستم، ولی مردم به هر حال نیاز دارن به این شادی کردن یا شاد بودن برای لحظه هایی، گرچه اینها همه حکم مسکن را دارن و دردهای بیدرمان این مردم با این رو فیلم ها درمان نخواهد شد.
خب حالا اجازه بدید بریم سراغ آقای سجادی که یه وقفه هم افتاد به دلیل اینکه ما تلاش میکردیم که ایشون رو داشته باشیم. آقای سجادی برگردیم باز به شما. آقای سجادی از همون جایی شروع کنیم که شما داشتین در مورد ساخته جدیدتون میگفتید که اولا به صورت انیمیشن ساختید و چت شما با تمام موازی که دارین، همه هم میدونن موازی شما رو، الانم بخشی شد در ابتدای برنامه پاراگراف اول گفتید، با این حساب شما جزء فیلمسازانی هم بودید که ها پس نکشیدید و جذب جریانی که خودش رو سینمای زیرزمینی میدونه نشدید که برید به اون سمت و از اون امکان استفاده کنید برای بیان سینماییتون.
مسئله سینمای زیرزمینی یا روی زمینی یه بحثه. اون که مهمه اینه که شرایط پرنوسانی که ما داریم، اینه که من راجب خودم میتونم حرف بزنم چون نمیخوام مانیفست برای کسی دیگه بدم. من وقتی که نتونستم، نذاشتم و سه دوره خانه نشینی رو تجربه کردم، عملا دقیقت دارم همین مسیر رو میرم، یعنی همین مسیری که سینمای تجربه کردن در خود و در حقیقت نوعی پاسخ به خیش، که خب حالا یا فیلمای مستندی رو مثلا پژوهشی رو کار کردم که دنبال همین پاسخ به خیش باشم، از حمید و هما بگیری تا همسایه به اصطلاح احمد محمود که ساختم، یا مثلا فرض کنید که در مورد سهراب سپهری، یا مثلا فرض کنید که در مورد گزارهای در مورد بوفکور، و یه چهار تا فیلم در مستند پژوهشی در مورد فردوسی که دارم کار میکنم، که البته هیچ کدوم الحمدلله از هیچ جایی حمایت نشد و پاسخ خاصی در حقیقت حالا بچون دفتر زیرزمینی احتمالاً میشه گفت مثلا اینا فعالیت زیرزمینی احتمالاً شوخی بکنیم چون با سوال شما خودتون مرتبط بشه، ولی نه، واقعیتش اینه که این نیست. من اصلا دنبال این وضعیت نیستم. من فکر میکنم که اگه یک آرتیست باید به خودش پاسخ بده با توجه به شرایطی که داره، همه اونهایی که ما ازشون آموختیم به نظر من چنین بودن، یا لااقل به من چنین آموختن که شما باید ماست خودتو بخوری، تو باید کار خودتو بکنی و گرفتار ژورنالیسم یا زمان یا زمانمند شدن نباشه. سینمای ما الان همینجوری که به نوعی دیگری احمد عزیز اشاره کرده، گرفتار یه جور ژورنالیسم به نظر من. علتش هم برمیگرده به یک چیز مشخصی که همه ما میدونیم. ببین، استبداد با خودش یک چیزی میاره. استبداد وقتی که شما این فرایند طبیعی اندیشیدن رو میگیره، چندین آسیب جدی به شما میزنه، و اونم اینه که وقتی شما احزاب سیاسی ندارید، این به نظر من باعث شده که هنرمند و به اصطلاح کسی کار فرهنگی میکنه در کشور ما، باید بار اون مساعد و مساعد اجتماعی رو به دوش بکشه، یعنی باید سیاست مدار بشه، باید نمیدار فعال سیاسی بشه، باید فلان بشه. حالا هر هنرمندی میتونه گرایش خودشو در هر جایی میدیم داره، این یه بحث دیگه است. اینجوری میشه که هنر و فرهنگ ما گرفتار این بلیه عظیمی میشه که به نظر من از عواقبش همین مسئله است که سینمای ما هم باید بار این قضیه بشه. انگار مثلا ببینید، یکی از مصادیقش که ابدی عرض کردم، یعنی دبیرهای اجتماعی داره، سینمای ما اینقدر همه مسائل جهان و بشر رو به مسائل اجتماعی، اونم بیشتر مواقع در شکل ژورنالیستیشن، تقلیل داده به نظر من، که انگار مثلا بشر فقط همین محدوده رو داره، در صورتی که خب همین میشه که سینمای ما فقط کمتر فقط تخیل و پرسور بودن هست. و اینکه من در حقیقت سعی کردم خب دیدم در این فضا و در این بستر نمیتونم کار کنم، کمایی که خب میدیدم در طول این 17 سال اخیر من دو تا فیلم ساختم که هیچ کنونشون در حقیقت درست سالی هم الحمدلله اکران نگرفت و شکل چیز نشد. خب من دیدم که خب این که نمیگذارن، یعنی تعارف نداره، نمیگذارن، نمیشود. و گاهی هم یه جایی تو نمیخوای، یعنی تو نمیخوای به عنوان یه فیلمساز یه کارایی رو انجام بدی برای که فقط یه کار بکنی. خب این عواقب مالی داره، گرفتاری های بسیار روحی داره و فلان داره. خب من خوش وقتم نقاشی و اینو بارها توضیح دادم، من اون نجات داد. ولی اگر یعنی من بحث خودم که دارم میکنم اینه، میگم که چطور میشه که این کار انجام بدیم. اصلا من اولین انیمیشنی که ساختم بلند بوفکور هدایت، خب که احتمالاً اتفاقا احمد عزیز دید و یه لطفی کرد، یک یادداشت بسیار خوبی در فیلم امروز نوشت و جز مردم کسایی بود که توجه کرد. خب این امر مهمی بود که وقت حادث می شود. بعد مثلا فیلم بعدی همینجوری که من خب خیلی دارم پروژه های انیمیشن یا بگفتی شما پویا نمایی دارم، حالا رسیدم به زال و رودابه، دیدم که خب من مسئله می که در زال و رودابه فراتر از این قضایای روزمرگی است، یعنی اصلا ربطی به این قضا. من این فیلم رو نه پروان ساختارش گرفتم، نه از کسی اجازه گرفتم، نه اجازه خواهم گرفت و نه دست اونجوری که دوست داشتم فیلم رو چه به خوبی و بدیش کار ندارم، اینه دیگران باید قضاوت بکنن. ساختم برای که فکر کردم این قبل که ما حرف میزنیم در مورد شاهنامه، در مورد فردوسی، خب هیچ که کاری نمی کنن، همه دعواب چهچن می کنن، هیچ کسی آسین بارو نمی زنه.
این دیگه یعنی آقای سجادی گریز هم نیست از این که به هر حال الان بخشی از درگیری همین کسانی که فیلم زیرزمینی میسازن مسئله ممنوعیت ها و محدودیت هاست و مسئله حجاب و اینها که میخوان میگن که واقع گرایانه نیست این شرایطی که الان وجود داره، و این که شما میایین سراغ پویانمایی یه جور گریز از این شرایط نیست، یعنی عبور از خط قرمزی که میتونه حالا اون سینمای رئال یا فیلم برای شما بذاره در پویا نمایی، این شرایط وجود نداره.
این بخشش اینه، بخشش اینه، ولی همش این نیست به نظر من. خیلی الان که من ساختم فکر میکردم بوفکور اصلا باید نقاش متحرک ساخت، پویا نمایی باید ساخت. من یه آدمی هستم در گرایش های سیاسی مو دارم، اجتماعی مو دارم، چوبش هم خوردم در طول دهه 60 و اینها، این چماق به من زدم و جمهوریستم تا تونسته منو به اصطلاح سعی کرده که ادب بکنه سر جای خودش بنشونه. و از اینجا که من آدم بی‌ادبی هستم، خب کار خودم هم میشه کردم، یعنی رفتم مسیری که چه غلط چه درست.
پوزش از محمد عزیز، محمد سجادی عزیز، من یه نکته میخواستم این وسط بگم چون میترسم فراموش بشه، در مورد همین مسئله سینمای زیرزمینی و نقش ممیزان در وضعیتی که الان سینمای ایران گرفتارش است. اشاره میکنم به اون فریاد دردناکی که از گلوی زنده یاد داریوش مهرجویی در اومد در مورد اکران فیلم لامینور، و البته خب بعد متاسفانه تطمیعش کردن و سعی کردن که جبران بکنن. ولی این نکته در اینه که حرف درستی زد، یعنی سوالی که مطرح میکنه آقای مرزی که اینا کیان، این یعنی منظورش ممیزان و کسانی است که در واقع میشینن قضاوت میکنن در مورد فیلم ها، قضاوت سیاسی نه قضاوت فرهنگی. خب واقعیت اینه که یکی از دلایلی هم که سینما ایران رفته به سمت همین فیلم های بیبو و بیخاصیت و در واقع سرگرم کننده صرف همینه، چون این دو فیلم ها دیگه خیلی ممیزان روش تاکید نمیکنن. اتفاقا میگن هرچی بیشتر روغنداغش رو زیادتر بکنی که مردم بخندن، مثلا یادشون بره که مرغ چنده، گوش چنده، نمیدونم میوه چه جوریه، فلان به امانه. یعنی اصلا یه دور انگار خواسته ممیزان اینه که ما بریم به سمت یکی از فیلم های سخیف که به هر حال هرچی باشن هنر نیستن. یه نکته. نکته دوم در مورد فیلم های زیرزمینی، واقعیت امر اینه که چاره ای نیست. من با خیلی از این فیلم هایی که عنوان فیلم های زیرزمینی ساخته شدند همدلی آنچنانی ندارم، یعنی خیلی برام جز چند مورد معدود که حالا اسم نمیبرم برای اینکه سوء تفاهم پیش میاد، ولی واقعا بعضی هاشون اونها هم به نوعی یه جور میتونم بگم توشون حالا اتهام هر کس فرصت طلبی میبینن، بیشتر شعار اشکالی نمیبینن در کلیت این قضیه، برای که فکر میکنم خب راهی وجود نداره غیر از این. یعنی اگر فضا همجور که محمد علی سجادی عزیز گفت فضای متعادل و بازی باشه، خب فیلمساز فیلمشون میسازه، مردم میرن میبینن، قضاوت میکنن، منتقدین مینویسن، نمیدونم اصلا اینجوری و فضای فرهنگی میشه. ولی وقتی نمیشه یا از این وره بوم میفتیم میسازیم بمیدونم فسیل و امثال اینا ساخته میشه، یا از اون وره فیلم های ساخته میشه مثل فلان و فلان که الان اسم دارن چون دیگه خیلی قرض ورزانه میشه، و این وسط اون کسی که کلا سرش میره تماشاگریست که پول میده میره فیلم میبینه، برای که در نهایت ببین به هر حال درسته سینما یکی از ابزار سرگرمی هم هست، همه هنرها به نظر من در وهله اول وظیفه اصلیشون ایجاد سرگرمی، اما سرگرمی چی؟ یه جایی میره باله میبینه، یه جایی اپرا میبینه سرگرم میشه، یه جایی میره نمیدونم کنسرت حالا فلان خواننده موسوم به کوچه بازاری میبینه سرگرم میشه. این تفاوت داره، تفاوت هم برمیگرده به جغرافیای فرهنگی، جغرافیای سیاسی و حتی جغرافیای طبیعی. بنابراین میخوام بگم که نه، واقعا نمیشه حکم قطعی داد که آیا سینمای زیرزمینی میتونه به جایی برسونه ما رو یا نه. من فکر میکنم بالاخره اینم یه مسیره و این مسیر به وجود اومده به مدد همین تکنولوژی دیجیتال، و امیدم اینه که به هر حال به یک جای خوب برسه، نه اینکه تبدیل بشه به یک حبابی که خیلی سری باد میکنه و با یک فشار کوچک یا سر سوزن هم بترکه.
آقای سجادی اتمن نکته خوبی رو آقای طالبی نژاد اشاره کرد. من دیدم یک نامه هم آقای امیر اثباتی نوشته به آقای کمال تبریزی که عضو شورای پروانه نمایش شدن، و از طرفی خب مثل این که آقای اسکرپور هم تو این شورا هست. اصولا اصلا دیگه در این شرایط خاص در این وضعیتی که پدید اومده، چون من وقتی سینمای زیرزمینی رو میشنوم بلادرنگ یادم میفته موسیقی زیرزمینی که در یک شرایطی دیگه میشه گفت که دولت ها هم وا دادن در برابر موسیقی زیرزمینی، و خیلی از اون خواننده ها یا اومدن به جریان اصلی موسیقی ایران پیوستن یا دیگه کارهاشون منتشر میشد و کسی هم کاری نداشت، یعنی اونها هم بودن و این جریان رسمی هم بود که مجوز میداد. آیا یه همچین همزیستی میتونه اتفاق بیفته، یا اینکه باید نگران مثلا همین شورای پروانه نمایش باشیم و اصلا وجود مثلا آدمهای مثل آقای کمال تبریزی، آقای اسکرپور احتمالاً که تو اون شورا هستن، میتونه تاثیرگذار باشه که شرایط این شوراها رو دگرگون کنه و یه مقدار فضای سینمای ایران رو از این وضعیتی که الان دوچار شده و این دو قطبی نجات بده؟
در بحثی که احمدم عزیزم انجام داد، مثلا اینه که سینمای زیرزمینی یا بالای زمینی، همه این دوتا از نظر من مکمل این وضعیتن، بازتاب این شرایطن و هر کدوم دیگری رو تکمیل یا تکبین میده. شرایط فعلی سینما ایران از نظر من اینه که کلن ورشکست است. ما الان نگفتم، من این پارسال در گفتگو با کسیدان این رو گفتم، گفتم ببینید با سازوکارهایی که نظام جمهوری اسلامی در سعی میکنه به اصطلاح شرایط رو کنترل کنه، خب طبیعتا این با ابزار 10 سال 20 سال پیش نمیشه این کار رو کرد. شرایط به گونه دیگری داره رقم میخوره. زور هم زدن، خب دیدیم که این زور بیفایده است. حاصل اون زور زدن سینمای اون برادران گوجه بایداری شد سینمای سفارشی که الان در فرج داریم میبینیم. ولی منظورم اینه که اون تلاشی که بچه های جوان میکنن، خود این به نظر من یه دیالکتیکی داره وجود میاره که سنتزش رو من فکر میکنم مطمئنن میتونه کارآمد باشه برای این که فلان شورا. طبیعی است عواملی آدمهایی که حافظ یک نظام هستن طبیعتا سعی میکنن راه های تازه برون رفت برش پیدا کنن. این هم خوبه، هم میتونه برای کسایی که با این موانع مشکل دارن میتونه همچنان دلپسند نباشه که نیست. این که شما شورای کلن شورای بیاد به شما بگه که شما چه بکنید، این توهین به شعور اون آدم. منطقه در یک نظام شبان رعیتی شبان رعیمیگی که به قول زنیاد محمد مقتدی عزیز همیشه من ازش نقل میکنم، آقا شما چرا فهم کنید ما گوسفندیم که میخواییم برای ما تعیین تکلیف بکنید؟ این کمال بی احترامی. هی باشه با حرمت انسان حرف میزنی فلان میکنی، ولی در عمل چیزی که داره اتفاق میفته توهین به شعوره. حالا این به نظرم میاد که پس اصل موضوع اینه. ببین من الان فیلم زالرودا رو بدون این در نزدیکی شرایط ساختم. خب الان داد نشون داده میشه کسی. من یک دلالی که دارم نشون میدم برای اینه که من خیلی خوب، پس این یه قدمه. اما این که ما فکر کنیم این ما بیایم تبدیلش بکنیم به یک مانیفست، نه من طبیعتا نمیتونم بگم دیگه آقا همه برید این کارو بکنید. نه، در یک شرایط دوشابی هستیم، یعنی شرایط به نظر من گذاری وجود داره که اون ابزارهای قدیم دیگه پاسخ نمیده در سینما.
ما هی داریم تکرار میکنیم، یعنی ما داریم همون شرایط رو به نوع دیگه تجربه میکنیم.
زندگی، ببین ظرفم یادی، زندگی و هستی انسان بر تکرار و توارد و تداوم میگرده. شما سینمای ایتالیا به نورالیزم هیچ وقت نمیان به تا تهش رو برن، فقط اون بخش اول وای میسن. این چرایی داره، مسیری که ما داریم مسیر تکرار شده. من سینما رو به قبل و بعد و فلان دارم میگم، این مسیر طبیعی که داریم میدیم. این جریانی که آقای مهرجویی هم گفته که اینا کیان، خب دقیقاً ما به نظر من خیلی عجیب نیستن، اشباه نیستن، اینا همین آدمایی هستن که ما باشون رو در رویم. از اینجان ببین، ما یک از بزرگترین مشکلام اینه که فکر میکنیم اینا از مریخ اومدن. نه، متاسفانه ما همین مملکتن و چون اینجا هستن طبیعتاً این دگردیسی و سینمایی که الان داره دست میکنه میشه کل نظام که داره زور میزنه خودش نگه داره. خب جامعه دلش میخواد تغییر میخواد و شما نمیتونید با قواعد و قوانین دست پا شکسته اون رو مهار بکنید و ببرید. خب من به شخص سعی کردم اینجوری به خودم پاسخ بدم. به نظرم میاد که آنچه شما دارید کلی هست رو میکنید، سینمای ایران به گل نشستگی، تبلور به گل نشستگی یک کلیتی است از من. برای همینه که این شعورها طبیعتاً واقعا این دست و پا گیره، ولی خب آدم میتونه دلگرم میشه. فیلم هایی که مثلا یو ببینی در ماهاق هستن به دلیل همین فرش مثلا امکان بروز پیدا میکنن، خب خودش خیلی به نظر من از این روزنها باید استفاده کرد. هنرمند نباید خودش متوقف کن، چون متوقف نمیشه. شاید نمیتونه بگه من منتظر بشم شرایط تغییر بکنه من شعر بگم. این اتفاقات داره میفته و کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره.
آقای طالبی نژاد، با توجه به صحبت هایی که آقای سجادی داشتن، یک نکته الان وجود داره. ما شاهد این هستیم که به هر حال در جایی که مثلا ما میبینیم یک نهاد صنفی رسمی وجود داره مثل خانه سینما، در دیگر سوش یک نهاد صنفی درست میشه در مورد سینمای مستقل صحبت میکنه، کانون سینماگران مستقل. از اون طرف خب وقتی فیلمی میره در جشنواره، این مسئله شاید برای بسیاری شایبه برانگیز بشه که آیا فیلمی که در جشنواره فجر حضور داره یا فیلمی که مجوز میگیره اصل استقلال رو رعایت کرده، حالا برکنار از اینکه تهیه کننده یه فیلم چه کسی باشه. یعنی اینها نکاتی که الان مطرح میشه. در کنارش ما در کنار همین اصل استقلال، ما شاهد رویکردی هم هستیم که برخی از تحریم کردن سینمایی میگن که حالا این سینما یا بودجش از طریق دولت اومده یا مجوزهاش یا آبشخور دولتی داره. یعنی این رویارویی ها رو داریم میبینیم. شما به نظرتون برایند این رویارویی ها چه تأثیری میتونه با خودش به همراه بیاره؟ آیا میتونه در یک نقطه‌ای منجر به اتفاق بهتری بشه برای سینما ایران؟
من یادم هست که 8 سال پیش یه مراسم بزرگداشتی خانه هنرمندان گرفت برای آقای تقوایی که هنوز البته حالش خوب بود و میتونه صحبت کنه. اونجا یه چیزی گفت که خیلی به نظرم حرف مهمی بود. گفت من فکر میکنم این سینما اون سینمایی نیست که ما فکر میکردیم باید باشه و ما نسلی بودیم که به وجود آوردیمش. منظورش همون قضیه موج نو از نهفاست. و گفت من سعی میکنم با فیلم نساختنم باعث فرو ریختن پایه های این نوع سینما بشم، این سینمایی که وجود داره. معلوم بود از شرایط فرهنگی و اجتماعی که سینمای ما ایران خوب نزول داره میره، حرکت میکنه و به هر حال خاص خیلی مهمیه. ببین الان لابلای حرفای آقای سجادی گفتش که به هر حال جشنواره روزانه است برای اینکه ما این فیلم‌ها رو نمایش بدیم. اگر ما معتقدیم که خانه از پای بس ویران است، ممکنه به این فکر کنیم که خب ما با حضورمون توی جشنواره ممکنه که باعث در واقع سفید نمایی بشیم، باعث نمیدونم حالا چجوری بگم تعبیری که درد سرم نشه برامون، که واقعیت اگر مثلا فکر کنید ما خب مثلا آقای سجادی اگر فیلمشو نمیداد به جشنواره، توی اسامی فیلمسازهای امسال آدم معتبری مثل محمد علی سجادی وجود نداشت. خود این میتونه سوال ایجاد بکنه. حالا منظورم فقط خود آقای سجادی نیست. خب این روزنه ها رو همیشه ما اصل گرفتیم و فراموش کردیم که باید در واقع از اساسی فکری کرد. یعنی واقعا یک جایی باید جلوی این خیلی ویرانگری که به جان یعنی به سمت سینمای ایران هجوم آورده گرفته بشه. وقتی ما میریم توی جشنواره به عنوان مخاطب، به عنوان منتقد، به عنوان نمیدونم فیلمساز شرکت میکنیم، انگار داریم رونق میدیم به این جشنواره که همه معتقدن که فیلمای امسال خیلی فیلمای میان مایه‌ای هستن، حالا نمیگیم کم مایه. معتقدم اگه محمد علی سجادی هست هم هرچی که زد خیلی هم حرف خوبی رو من سر عقایدم هستم، سر دیدگاهام هستم و کوتام نمیام، خب پس توی جشنواره فجر چیکار میکنه؟
آقای جلیلی هم الان فیلماشون هست دیگه. آقای جلیلی مثلا فیلماش عملا هیچ کدوم مجوز نگرفته یا توقیف شده و امکان نمایش نداشته.
آقای زرقامی ببین، من تاریخ مجسم سینمای بعد از انقلابم. آقای جلیلی داره یه حرفی میزنه که پایه و اساسی نداره. یعنی این فیلمای محمود عوض، همه فیلماش در تلویزیون نمایش داده شد با همراه با نقد و تحلیل و بسیار هم مورد تفقد قرار گرفته. بله، من که هیچ سینمای حاضر نمیشده بسن بعضی از فیلمای آقای جلیلی رو اکرام بکنه، ولی تلویزیون با تیراژ زیاد با مخاطب زیاد همه فیلمایشون رو نشون داده. خیلی از 99% فیلماش هم حتی با حمایت‌های نهادهای دولتی اونجور که آقای سجادی گفت ساخته شده. من خیلی چیزا رو میدونم راجع به بعضی از آدم‌ها که منبع اصلی پولاشون کجاست، با چه شرایطی دارن فیلم میسازن و چرا در ایران که هستن یه جور حرف میزنن، در اونجا که هستن یه جور دیگه، اونجا جایزه‌شون رو به یکی دیگه تقدیم میکنن، اینجا که میان جایزه‌شون رو به کسی دیگه تقدیم میکنن. ایشون اگر همچین حرفی زده یا اگر معتقده که فیلماشون امکان اکران نداریم، به خاطر موضوع فیلم‌ها نیست، به خاطر اینه که به هر حال نوع فیلماش نوع فیلمایی نیست که مطلوب نمایش در سالن‌های سینما باشه و تماشاگر پول بده بره نگاه کنه.
آقای سجادی شما صحبتی دارید روی حرفای آقای طالبی نژاد؟
بله بله، ببین من فکر میکنم که این برمیگرده به یک دیدگاهی که خب من با این دیدگاه به شکل بنیادی مشکل دارم و اونم اینه که ما در یک جهان ثانوی که پایه‌هاش در از عهد باستان در ما بوده و هست تبدیل شده ولی ماهیتش سر جاشه، اون جهان ثانوی است. جهان ثانوی یعنی جهان رو تبدیل به سیاه و سفید کردن. بیاد امیده که شرایط اجتماعی تاریخ تکرار یک روندیست. این بیت درجیه که فردوسی بزرگ که میگه کهن گشته این باستانها زبون همین نو شود روزگار کهن، یعنی فردوسی بزرگ در 1000 سال قبل اینو گفته و ما هنوز متاسفانه نمیخوایم اینو درک کنیم که تکرار. من در بحث سینمای کمدی یا مصطلح اشاره کردم به 3 دوره تاریخی. ما یادم میره همه چیز جهان رو میگم، خلاصه که این در مسائل اجتماعی و احمد هم به نظر من گرفتار این بلیه هست به نظر من. یعنی اینکه ما در زمانی که در دوره شاه بودیم، در دوره غرب سر پهلوی بودیم، یک جور دیگه ای به مسائل نگاه میکردیم، الان یک جور دیگه داریم نگاه میکنیم. یعنی قضیه از یک قهرمان به ضد قهرمان به تبدیل به قهرمان میشه. این روند تغییر و تحول رو در بستر خودش باید ببینیم. من فکر میکنم اونچه که مهمه اینه که شما بر اساس شرایط، چون اگر اینجوری باشه خب زمانی که همه این بزرگوارانی که ما الان همه احمد عزیز اسمشو برد هم همه ما میدونیم از آقای بیضایی آقای کیارستمی همین در همین 45 سال فیلم ساختن، در همین نظام فیلم ساختن. من مثلا این مواقعی بود که فیلم رو جشنواره ندادم، مثلا فرض کنید در دهه 70 مثلا من اسیری رو ندادم، جنایت رو ندادم، شیفته رو ندادم، برای که شرایط سینما خیلی قایم به ذات تا حدودی 60% اقتصاد بخش خصوصی میگشت و تو میتونستی این رو دیکته بکنی، ولی از یه جای دیگه نمیشد دیگه. یعنی شما وقت همیشه هم برای مادم پرونده ساخته شد در دهه 60 که نیاز نیست ما بگم از فیلم اول دوم که خوشبختانه هم شما و همه بیشتر دوستانی که اهل قلمن فقط یاد 4 تا اسم میگردن، مثلا یادشون میاد که من از همون فیلم بازجویی دوچار سانسور شدن، فیلم دوم من گنج که الان 40 سالگیش گذشته، اصلا به واسطه فارابی و آدم دیگری که چیز بود کل فیلم مونتاژش عوض شد، موسیقیش عوض شد، اصلا شد یه فیلم بیالو، چون همون نسخه هم متاسفانه الان بیرون هست. من انقدر خسته دیگه از این جشن فجر، واقعا دلم میخواست که فیلم ندادم و نمیدادم. یک جاهای شما مجبورید ندید، یه جایی مجبورید ببینید. اما این در اساس اینه که چون بالاخره من تو این چارچوب این سینمایی که دولتی دارم کار میکنم، آیا مهم اینه که، یعنی آقای مثلا میخوام بگم که دوستانی که اساتید که فیلم ساختن در همین چارچوب فیلم ساختن، منم در همینجا، مهم اینه که آیا من استقلال خودم رو حفظ کردم یا نکردم. بعدم این که ما فیلم نسازیم یه دوره درسته، مگه بنده خودم این کارو نکردم؟
آقای سجادی، نگاه تحریمی ها رو چجوری میبینی؟ اونهایی که میگن مثلا سینمایی که حالا اگر فیلمی از فارابی میاد، از جایی میاد، اینها باید جلوش گرفته بشه و حالا به نوعی در این باره هم صحبت هایی میکنن، و اینو به نظر تو اصلا راهکار هست؟
دو طرف شبیه هم دیگه فکر میکنن. گفتم گرفتار اون جهان ثانوی هستیم، یعنی ما الان اون چیزی که اون ور میگه خیلی مواقعش بارونه همین چیزی که این ور میگه. این یعنی همون ثانویت، یعنی نور و خیر شر. یعنی
منظور از این ور میگه من هستم؟ نه
نه نه نه
محمد جان، روی خلط مبحث داره صورت میگیره. این اینجوری نیست که من مثلا توی قطبی قرار گرفتم که، ولی اولا به شما عرض بکنم، خودت هم بهتر از من میدونی که شرایط دهه 60 و 70 جامعه، همونجوری که من اول عرایزم هم گفتم، فرق میکرد با الان. الان ما تو حادترین دوره های تاریخمون هستیم، توی همچین دوره حادی. من به عنوان آدمی که به عنوان شهروند دارم توی مملکت زندگی میکنم، میبینم که هیچی سر جاش نیست. خب وقتی هیچی سر جاش نیست، یا در واقع یه عده‌ای اومدن جای آدمهای بهتر رو گرفتن، خب چیکار باید بکنه؟ آدم بالاخره باید یه واکنشی نشون بده، سکوت و همدلی و همراهی که نشد کار. اگر میگی که اونا هم توی شرایطه، اونا تو دهه 60
احمد جان کجا همدلی وجود داره؟ کجا ما همدلی کردیم؟ میگم من
که گفتم که توی بوفکور نوشتم که تو تاب و شکنی کردی، کار درستی کردی، حمایت کردم از
اون. پس من این کار کردم
بوده و
میتونم، منظورم همینه.
نه همین دارم میگه که اون بزرگان هم تو همین نظام دولتی فیلم ساختن، اون بزرگان در شرایط دیگر فیلم ساختن. امروز روزگار تو که استثنایی، تو که اصلا در واقع جزء فیلمسازای خلوت خودت داری، به قول خودت فیلم تک نفرت رو میسازی، خیلی هم کار درستی میکنی. یه راه درست، یه راهی برای فرار از موقعیت فعلی. من دارم میخوام بگم که شب اون دو آقایون بزرگا، بله، مرجوی، بیضایی، کیمیایی، تقوایی، همه با بودجه دولتی هم فیلم ساختن، ولی اون شرایط فرق میکنه با امروزی.
من نرفتم، من تا با حال در طول این 10 سال اخیر یک بار پامو نداشتم فارابی ارشاد بگم آقا فلان. آخرین فیلمی که من با فارابی کار کردم تازه اکران شد، 7 سال پیش ساختم، که تازه اون فیلم خودم بود، سودابه. ببین مسئله سر اینه که این بر قضیه، من میگم این کار کردم، همین الان من دارم تولید میکنم، در اون تنه قرار نمیگیرم. اگر میرفتم خب میافتم با فلان ارگان، با فلان چیز، خیال کار خودم انجام میدادم دیگه. نه اینکه 5 سال در رو بندم به رو خودم با سختنی شرط اقتصادی کار بکنم و الانم برم در کنار مثلا کسایی قرار بگیرم که با بودجه میلیاردی فیلم ساختن.
شما نگاه میکنید ببینید که حالا تو و امثال تو که جزء آغازگران سینمای نوین بعد از انقلاب بودید، تو نسل شما یک کسایی بودن که از همون اول در واقع به قول احمد رضا احمدی عزیز افتادن تو سطل مربا، از همین هم نسلهای شما، و همچنان دارن از این سطل مربا استفاده میکنن. بنابراین من تفکیک قائل میشم، همه رو که یکسان نمیبینیم. من اگه قضاوتی میکنم، البته ممکنه یه ذره تندروی کرده باشم، منظورم همه نیست.
اگر اجازه بدید یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برسیم خدمت شما با پاراگراف آخر و جمع‌بندی که شما از آنچه که حالا گذشت ارائه میدین به شنونده های ما.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان،
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
شنونده پاراگراف اول از رادیو فردا هستی، در کنار میهمانان این برنامه هستیم، محمد علی سجادی کارگردان سینما که امسال فیلم پویانمایی زال و رودابه رو ساخته و در بخش پویانمایی جشنواره فیلم فجر 43 هم حضور داره، و احمد طالبی نژاد منتقد سینما، نویسنده و مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده هفت که بسیار هم خاطرساز بودین ماهنامه، و البته نویسنده کتاب سینما اگر باشد، تاریخ تحلیلی سینمای پس از انقلاب، که سینما دوستان توصیه میکنم حتما این کتاب رو مطالعه کنن اگر دوست دارن که بیشتر بدونن در مورد آنچه که در سینمای پس از انقلاب ایران گذشته. آقای طالبی نژاد، از شما شروع کنیم و پاراگراف آخر شما رو بشنویم.
خیلی اول از ما گفتید نمیدونم نیم ساعت 40 دقیقه الان کلی زمان ما همینجوری نشستیم، اینه در حال از این شوخی بی‌مزه که بگذریم. به هر حال ببینید واقعیت اینه که ما در یک جغرافیایی داریم زندگی میکنیم که همه چیزش و همه چیزش میاد، یعنی نمیشه انتظار داشت وقتی که مثلا شما شب میخوابی صبح میبینی دلار شد فلان قیمت یا فلان اتفاق ناگوار سیاسی افتاد یا هر چیز دیگه ای، بعد همه چیز نرمال و متعادل باشه. نه، طبیعیه که سینما به عنوان یکی از شاخه‌های فرهنگی و یکی از زبان‌هایی که بین انسان‌ها ارتباط برقرار می‌کنه تابع شرایط روز و شرایط اجتماعی هست. بنابراین حتی نمیشه واقعا در این زمینه مسئولین سینمایی رو هم خیلی محکوم کرد. حالا بعضیشون بله خارج از حوزه اداری خیلی دخالت می‌کنن. من یک همیشه گفتم متأسفانه مهار فرهنگ و هنر دست وزارت ارشاد به تنهایی نیست. وزارت ارشاد مجری منویات خیلی جاهاست، از نهادهای سیاسی، نهادهای مذهبی، نهادهای نظام امنیتی تا حالا هرچی. بنابراین مثلا شما نگاه میکنم خیلی از این فیلمایی که توقیف شده یا مانع نمایشی شدن که بالاخره هم دیده شدن، یعنی واقعیت اینه که الان در این جهان بیمار نمیشه برای همیشه به قول خانم بنی اعتماد در قصه ها نمیشه همه چیز رو تو قوطی گذاشت و بگیم تمام. به هر حال از یک جایی سر در میارن، ولی به هر حال این نکته خیلی مهمه که در این وضعیت کسانی نقش دارن که جزء مسئولین امور فرهنگی و هنری مملکت نیستن و این خیلی دردناکه. تو شوراهایشون، تو شوراهایی که الان هست، تو ارشاد که مربوط به سینما و تئاتر و اینا میشه، به کسایی هستن از جاهایی که واقعا کارشون این نیست. من فقط سوال دارم به عنوان اصلاح طلب، نه به عنوان یک برانداز، که آقا چرا هیچ کس به کار خودش نمیپردازه؟ همه میخوان تو کار دیگران دخالت کنن، تو عرصه‌ای که بهشون مربوط نیست دخالت بکنن و این خیلی بده. یعنی هیچ کی سر جای خودش نیست. آقای روحانی خیلی هم باسواد باشه، خیلی به هر حال ربطی به سینما به اون شد نداره، چون ممکن تو ذات خودش هنوز با سینما مخالف باشه، با موسیقی مخالف باشه، با تئاتر مخالف باشه. خب واقعیت اینه که نمیدونم، ولی میبینیم دخالت میکنن. من بارها به هر حال چوبه، من نمیخوام از خودم تعریف کنم، فقط دارم به یک مثال میزنم. همین مجله هفتی که شما دارید به اصطلاح صحبت رو میکنید که من بنده مدیر مسئولش بودم، واقعا با نوک قلم یک آقای روحانی در قم این مجله توقیف شد، یعنی در واقع چیز شد دیگه، امتیاز لغو امتیاز شد. خب این آقای روحانی کارش مگه چیه؟ یعنی کار یه وظیفه دیگه باید داشته باشه که علل قاعده، مگه یک مهندس راه و ساختمان میره که مثلا امور دینی دخالت بکنه؟ چون هیچ کی سر جاش نیست، بنابراین نمیشه واقعا مسئولین مستقیم امور سینمایی رو هم متهم کرد به اینکه نمیتونن، بلد نیستن. خب اغلب اینجوری هستن، ولی واقعیت اینه که شاید تقصیر اونام به اون شکل نباشه. مجموعه از عوامل از این دست دست به دست هم دادن خلاصه در کار ویرانی هستیم تا کار ساختن.
سپاسگزارم از شما آقای طالبی نژاد. خواهش میکنم. آقای سجادی عزیز، از شما بشنویم جمع‌بندیتون و پاراگراف آخرتون رو.
همون چیزی که در پیشا گفتار به شکل صفایی در دقیقت به شکل گفته به صلاح پیش از چیز گفتم خدمتون، همه راه ها ظاهران به روم ختم میشه، یعنی به اینکه ما راجع به مسائل سیاسی صحبت بکنیم، اینا که سیاست طبیعتاً همونجوری که برشمردم فرهنگ هنر همه چیز رو در بر گرفته، برای اینکه در یک جامعه ایدئولوژیک اون وقت موی مذهبیش داریم سر میکنیم و طبیعتاً از این ما بری نیستیم. و فکر میکنم که تا زمانی که این اتفاق در یک روند طبیعی ما قرار نگیریم، تازه در اونجا تازه نمیتونه اونجا شاید اتفاقات مهم بیفته و تازه در اونجا بفهمیم نقاط و قوت ضعف خودمون رو. در حقیقت اون چه که در طول این 40-50 سال این نظام ایدئولوژیک و در حقیقت فرهنگی متاسفانه نهادینه شده که من همیشه میگم عصای ناصری، یعنی اون چیزی که احمد عزیزان داره میگه، به نظر من میگم یک استبداد نهادینه شده در ما که هنوز راه برون رفتش رو برای مدرن شدن، آزاد شدن پیدا نکرده، حتی در برخی از روشنفکرهایی مثل بنده و امثال بنده و خیلی کسای دیگه. اینه که من فکر میکنم مشکلات بنیادی تری وجود داره، خیلی بنیادی، یعنی که ما برگردیم به تاریخ ایران رو نه از منظری این که تقسیمش بکنیم به اصطلاح قبل و بعد خودمون، یعنی متاسفانه ما میگم گرفتار این، البته این دو جناحی که در حقیقت ظاهرا ضد هم دیگه هستن و از یه طرفی سنتزی رو میسازن که جز ضرورت های زیست و حیات ماست، نه در اینجا در کل حیات بشر در حقیقت من فهم کنم، اون هم اینه که هر دو از گذشته میخوان تغذیه بکنن، هر دو گذشته رو از یک تاریخی میخوان بیارن، یکی باشکوه و باستانی، یکی دیگه میخواد در دوره 1400 سال قبل، یعنی هر دو تا داریم از گذشته میخوان بیارن. در چنین وضعیتی به نظر من دست و پا زدن سینما و فرهنگ هم خب آغشته میشه به همین مقولات، این باز مفاهیم کلی متاسفم احتمالاً خیلی جای بحث داره و خیلی میتونه سوال برانگیز باشه که در چارچوب برنامه شما نمی گنجه. اون چی که من میتونم توضیح بدم اینه که من تو همین برنامه هم کسی در واقع هممون انقدر گرفتار این فضای لانگ شات فیکسینگ لانگ شات سیریز که یادم رفته که مثلا خب من دارم راجع به فردوسی فیلم ساختم، داستانی از شاهنامه که در سینمای ما اتفاق کمتری افتاده، یعنی تقریبا میتونم بگم نیفتاده، این رو همه یادمون میره و من هم اگرم به اصطلاح گله‌ای داشته باشم اینه که ما اینقدر تحت شعای مسائل به اصطلاح هاشه کرات از متن برمیاد قرار میگیریم که جزئیات رو از دست میریم. اون چی که مهمه اینه که من فکر میکردم فیلم رزال رو داور اون جونه ساختم در نشان میدن و این فرصتیست که مردم ما ببینن، وگرنه این اصلا دلیل بر هیچ چیز دیگری نیست، تایید و تکذیب هیچ جریانی نیست. من نظر راجع به فرج گفتم، همچنان هم سر جای خودم هستم و فکر میکنم که چگونه باید مردم این رو ببینن در این شتابی که هم تو برش مردی هم همکارت و هم احمد تاریخ‌نژاد نازنی که کمدی های سخیف فرهنگ های اتفاقات سخیف، خب این کجا باید گسترش پیدا کنه؟ من باید تا کی در خلوت کار بکنم و به اصطلاح این کارها دیده نشه و چیز نشه؟ به نظر من هم اصلا رفتی به سری نبایی نده، برای که به نظر من نظامی که در اجن میکنیم اونقدر وضعیتش تیروتاره که با این چیزها به نظر من روشن نمیشه، بلکه فقط اتفاقا ما رو به سوی روشنی بره، برای که ما میگیم آها شما که جلوی این نگی میگیرین که این نوع سینما ساخته نشه، کار نشه، فلان نشه، ها اینه و یا دوستان دیگه فرقی نمی کنه. من فکر میکنم که سینما ایران، بدنه سینما ایران، نسل جوانی که داریم، یاد که من شنیدم یه سری فیلم های دوستای جوان ساخته، ما باید خود واقع بینانه به این قضایی نکنیم. من فجر رو اصلا جشنواره نمی دانم و دلایلش هم برشمردم، این اصلا رفتی به این نداری، یک امکانه. من در جایی زندگی می کنم که به لحاظ اداری باید فیلمم رو اداره بدم و اگر نه باید بیام ببذارم فیلمو بذارم خارج کشور که اونجا تکلیف روشنه، اون برم سیاسی برخورد میکنم، اون برم کسی که بخواد تو این کاتگوری قرار نگیره و به مقوله فرهنگ فکر کنه، به نظر من فاتحش خونده است متاسفانه، چون همه چی البته رفته به این سمت که واقعیت ما متاسفانه یک واقعیت این ریختی است و تا زمانی که ما به یک وضعیت متعادل نرسیم که فکر میکنم حتما اتفاق خواهد افتاد، چون نظام سیاسی محصول ارتباط تشکیل شده از آدم هاست، آدم ها از اینکه حیات و ممات دارن، طبیعتا هر نظام سیاسی هم حیات و ممات خودش داره و این اتفاقات و دیگردشی طبیعتا میفته. آدم آرزو میکنه ای کاش نبود و به قول حافظ لکم به خونه جگر شود. امیدوارم که اتفاقات بهینه دیگه بیفته.
سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. یه مقدار خیلی زیادی بنیامین ما درسته. طولانی شد بحثمون، ولی به هر حال بحث
اواخر بحث جذابتر شد،
جذابتر هم شد، دیدگاه ها و روشن‌تر هم شد. سپاس از محمد علی سجادی کارگردان سینما و احمد طالبی نژاد منتقد و نویسنده که از تهران هر دو ما رو همراهی می‌کردن. سپاس از شهرام ابراهیمی که تهیه کننده برنامه بود و بنیامین سعد هم که در استودیو حضور داشت. هفته آینده
خدا نگهدار.